معاون هماهنگی توزیع توانیر از کاهش 6.7% مشترکان پرمصرف خانگی در کشور خبر داد. غلام علی رخشانی مهر گفت در حال حاضر 4.3% به تعداد مشترکان کم مصرف و 2.4% به مشترکان خوش مصرف افزوده شده و 6.7% از جمعیت مشترکان خانگی پر مصرف در کشور کاهش یافته که تا پیک تابستان آینده به 10% خواهد رسید. آقای غلام علی رخشانی مهر سهم مشترکان شهری را با 46 میلیون قبض خانگی، 20% کم مصرف، 49% خوش مصرف و 30% پر مصرف و سهم مشترکان روستایی را 30% کم مصرف، 47% خوش مصرف و 23% پر مصرف عنوان کرد.
به نام پروردگار یکتای بی همتا، خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، با افتخار با رهیافت امشب از رادیو اقتصاد با شما شنوندگان گرامی. امیدوارم شما هموطنان خوبم در هر کجایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بدور از کرونا انشالله. شماره پیامک ما 30036-37 هست. امشب میخواییم درباره دستمزد و حقوق کارگران برای سال 1400 صحبت بکنیم، موضوعی که در اسفند ماه هر سال بحثش خیلی داغه و چالشی است میان نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی که در نهایت یک تصمیم و یک برایندی در وزارت کار حاصل خواهد شد و یک سال معیشت و دستمزد کارگران بر اساس اون مشخص خواهد شد. خب اون شماره پیامکی خدمتون اعلام کردم برای این هست که شما بفرمایید، به ویژه کارگران محترم و زحمتکش کشورمون، که نظر شما درباره حداقل دستمزد برای سال 1400 چی هست، ملاک و معیار و شاخصهای تعیین دستمزد چه چیزهایی باید باشه و چه نتیجه‌ای باید حاصل بشه که شما کارگران و همینطور از اونور کارفرمایان رضایت رو داشته باشید. لطفاً به ما پیامک بدید به 30036-37. حمید حاجی اسماعیلی کارشناس بازار کار پشت خط تلفنی ما هستند. سلام و درود، شبت بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای حاجی اسماعیلی. برای اینکه وارد بحث بشیم، یه مقداری از حال و هوای شرایط تعیین دستمزد برای ما بگید، کلیاتش رو بگید که اصلا چه شاخصایی رو در نظر میگیرن و اینکه چه روال و روندی رو طی میکنه تا در نهایت به یک عدد و رقم مشخصی دوستان دست پیدا بکنن.
بله، خب بر اساس یک سنت دیرینه که 3-4 دهه است در کشور ادامه داره، بله، معمولا در پایان سال که اسفند ماه میشه تقریبا جلسات مقدماتی از اول ما برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار شروع میشه. ملاک و معیار هم ماده 41 قانون کاره. اونجا دو تا مؤلفه داریم. بله. مؤلفه اولش نرخ تورمه که به هر حال یا مرکز آمار بانک مرکزی که الان مرکز آمار اعلام میکنه. دومین مؤلفه برای تعیین دستمزد سبد معیشت یک خانواده متوسطی که در ایران 3.3 تعریف میکنن. این معیارهایی است که به هر حال برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار در نظر گرفته میشه. ترکیب شورای عالی کار هم نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هستن که به هر حال مباحث تعیین دستمزد رو طی 3-4 جلسه ادامه میدن و در جلسه آخر هم به طور معمول من خدمت شما بگم دولت یک پیشنهاد مشخصی رو روی میز میذاره و کارگرا باید چونه بزنن سر اون که زیادش کنن چقدر و دولت نهایتاً اون رو تصویب می‌کنه.
و در نهایت هم حرف دولت میشه تقریبا میشه گفت نه؟
بله، این موزلی است که باید راجع بهش صحبت کنیم.
خیلی خوب. حالا امیدواریم که به هر حال این نتیجه این و اون عددی که حاصل میشه مورد رضایت تا حدی کارگران محترم باشه. امسال فکر کنید که چه باید کرد برای یا این روزهای اسفند چی کار باید کرد برای دستمزد سال 1400 با توجه به اینکه خب امسال ما یک تورم بسیار بالایی رو هم در کشور تجربه کردیم و همه کارگران متفق القول بر این نظر هستند که یک عدد خیلی خوبی رو بگذارن روی حداقل دستمزد.
ببینید، باید اذعان کنیم که روند تعیین دستمزد ناکارآمد بوده، چون به هر حال کارگرها هر سال قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و هر سال هم که تصویب شده دستمزد با نارضایتی شورای عالی کار رو ترک کردن. به هر حال امسال هم شرایط یا اتفاق جدیدی حادث نشده که ما امیدوار باشیم میتونیم دستمزد بهتری رو برای کارگرها تعیین بکنیم. اما حضور و دخالت دولت یک تناقض بسیار جدی در شورای عالی کار. از طرفی ما نیاز داریم به حضور دولت برای تعیین و روند اجرای قانون در کشور و حضور او حضور درستی هست در شورای عالی کار، از این باب که نماینده حاکمیت هست و تعدیل کننده و ناظر شرایط منطقی بین روابط کارگران و کارفرمایان است. از طرفی دولت نقش کارفرمایی بسیار گسترده ای داره، به دلیل اینکه حدود 84-85% از اقتصاد کشور هنوز در اختیار دولته و دولت خودش کارفرمای بزرگه. بنابراین تعیین دستمزد برای منفعت ها و جهت ها و روند های خاصی رو در کشور داره، هم به لحاظ اقتصاد کلان که دولت مدعی هر گونه نگاه غیر کارشناسی و هر گونه عجله در تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن مراتب اقتصادی در کشور میتونه ایجاد تورم بکنه، میتونه تعادل در بازار کار رو برهم بزنه. متاسفانه نقش دوم دولت نسبت به نقش اولش که نقش نظارتی و حاکمیتی است پررنگ‌تره. هم آمرانه برخورد میکنه، هم تمام دغدغه‌ها و شرایط کارگران رو در نظر نمیگیره.
در واقع نقش کارفرما رو داره بیشتر.
بله، بیشتر نقش کارفرماییش پررنگ است و همین یه مشکلاتی رو برای کارگران ایجاد کرده که متاسفانه در طول سال دچار مشکلات معیشتی میشن. بله. و متاسفانه دولت هم وعده پایان سال و سال آینده رو برای جبران میده.
تا اونجایی که برآیند نظر کارگران و نمایندگان اونها جامعه کارگری نشون داده، اونها خواهان افزایش ریالی هستند برای سال آینده، نه افزایش درصدی، و یک عددی حدود 4,200,000 تومان رو برای افزایش در نظر گرفتن. درسته؟
ببینید، خب 3-4 سال سبد معیشت تعیین میشه از طرف کارگران با رضایت دولت، ولی نتونسته اثرگذار باشه در تعیین دستمزد. اعتقاد خود من اینه که ما به جای سبد معیشت باید خط فقر رو تعریف کنیم. خط فقر یک شاخص علمی و اقتصادی است که در همه کشورهای دنیا تعریف شده، جایگاه داره. دستمزد باید متناسب شرایط خط فقر تعریف بشه. اگر خط فقر رو ما در کشور داشته باشیم، دولت رو پاسخگو میکنه، چون وظایف و تکالیف حاکمیتی ایجاب میکنه که دولت حتما رعایت بکنه خط فقر رو، و هرنز مشکلاتی برای شهروندان و کارگران ایجاد میشه. بنابراین اون چی که الان سبد معیشت تعیین شده که نزدیک 7,600,900,000 تومان، در سال گذشته هم نزدیک 5,000,000 تعیین شد، ولی دولت حاضر نشد دستمزد رو در اون حد تعیین بکنه. بله. امسال هم بعید هست که دولت تن بده به این کار، اما برآوردها نشون میده بر اساس اون چی که در بودجه بوده، بر اساس نظراتی که دولت داره و پیش بینی هایی که بر اساس تجربه هست، بین 35-40% حداقل حقوق کارگران در کشور اضافه
ما میشه. حتی اگر بگیم که 50% هم اضافه میشه اون 2800، مثلا حدود 1400 میشه 4200، درسته؟
بله که به هیچ وجه
که بازم اصلا جوابگوی هزینه های سرسام‌آور برای خانواده های کارگران کشور نیست.
بله خب برای همین از دولت میخواییم که یک نگاه جامعه‌تری رو برای حمایت از کارگران داشته باشه. هرچند که کارگران از طریق بودجه حقوق دریافت نمی کنن، اما دولت باید حتما تمهیداتی رو بیاندیشه که در طول سال آینده که ما حتما تورم خواهیم داشت، حتما گرانی کالاهای اساسی رو که کارگران معیشت اصلیشون از اون طریق تأمین میشه به دلیل حذف ارز 4200 مواجه با اون خواهند شد، بدون افزایش منطقی، بدون حمایت‌های دولت، امکان این که ما بتونیم معیشت کارگران رو تأمین بکنیم در سال آینده وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای حاجی اسماعیلی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و اطلاعات خوبی رو در اختیار شنوندگان برنامه رهیافت گذاشتید. اگر نکته‌ای باقی نمونده که با شما خداحافظی می‌کنیم.
شب شما بخیر. موفق.
شب شما هم بخیر. بازم از کارگران گرامی و حالا نمایندگان کارگران، اگر شنونده برنامه ما هستید، خواهش میکنیم که ارتباط داشته باشید با 30,000-36,37 و پیامک بدید بفرمایید که نظر شما برای افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده چقدر هست و چه عددی باید تعیین بشه تا جوابگوی هزینه های سرسام‌آور و معیشت خانوارهای کارگری باشه. درود بر شما شنوندگان گرامی، برنامه رهیافت رو میشنوید و موضوع ما دستمزد و حقوق کارگران برای سال 1400 هست. همینطور که آقای حاجی اسماعیلی کارشناس بازار کار هم گفتند، نشست‌های جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده از این هفته آغاز میشه و اینکه در واقع این چالش بینه و این چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و در نهایت دولت که کارفرمای بزرگ هست آغاز شده، تا ببینیم که به قول آقای حاجی اسماعیلی در نهایت حرف دولت به کرسی خواهد نشست و آنچه که خودش میخواهد خواهد کرد و عددی که مد نظر خودش اعمال خواهد کرد. ما در خدمت دو تن از نمایندگان از جامعه کارگری و همینطور جامعه کارفرمایی هستیم و میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم. جناب آقای علی خدایی، ایشون نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار هستند. آقای خدایی عزیز سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. دیگر میهمان ما هم جناب آقای آهنی ها هستند، ایشون نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار هستند. جناب آقای آهنی ها سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همگی شنوندگان عزیز و برادر عزیزان جناب آقای خدایی.
متشکرم، خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. گفتگومون رو آغاز بکنیم با آقای خدایی با اجازه آقای آهنی ها. آقای خدایی بفرمایید که چه خواهد شد برای سال آینده؟ خب ما در توضیحات در واقع پیش از ارتباط با شما هم داشتیم که معمولا هر سال روند اینجوریه که در اسفند ما دولت میاد در نهایت یک عدد یا یک رقمی رو مشخص میکنه و همونی میشه که میخواد و خیلی در واقع شاید خیلی فاصله باشه بین آنچه که کارگران میخواهند و آنچه که دولت تعیین میکنه. درست عرض میکنم؟
بازم خدمت ما ابتداعاً ازتون خواهش میکنم که اگر امکانات صدای استودیو برای من تقویت بشه، من هم برگشت صدا دارم. بله. صدای آقای آهنی ها رو نمیشنم.
خب
من.
الان صدا بهتر شد؟ صدای بنده؟
صدای شما رو دارم.
خب آقای آهنی ها هم انشاءالله صداشون بهتر میشه. خب بفرمایید.
در خصوص مسائلی که فرمودید، خب جلسات شورای عالی کار جلسات سه‌جانبه ای هستش که نمیشه مطلقاً اونجور که ظاهراً آقای حاجی اسماعیلی فرمودن عنوان میکنیم که دولت با یه عددی میاد و نهایتاً اون چیزی که خودش میخواد رو تصویب میکنه.
خب
هرچند این نافی این قضیه نیست که با توجه به ساختار شورای عالی کار، گروه کارگری همواره نمیتونه از این ساختار اون چیزی که مد نظر جامعه کارگری هست رو به دست بیاره.
درسته.
اما مطلق هم نیست که دولت با یه عددی میاد توی این جلسه و با همون عدد هم خارج میشه. به عنوان مثال سال گذشته نظر دولت به صورت قاطع روی افزایش 15% بود.
خب.
در نهایت افزایش دستمزد عددی متفاوت تر از اون 15% بود و افزایش بیشتری داشت. این نقش چانه‌زنی گروه کارگری و تلاشی که گروه دولت و هم گروه کارفرمایی برای این دارند که اکثر مقدور نظر گروه کارگری رو جلب بکنند رو نباید نادیده گرفت. اما این اعتراض از سوی ما به عنوان نمایندگان کارگری پابرجاست که ساختار این شورا طوری هستش که ما در جلسات شورا مواجه میشیم با دو گروه کارفرمایی، بخش خصوصی و بخش دولتی.
بله.
نمایندگان هم حاضر در جلسات شورای عالی کار از دولت به نظر میرسه بر اساس قانون و عرف بین الملل باید نمایندگان ناظر و بی‌طرف باشن و رأیشون به سمت گروهی باشه که منطقی تر درخواست میکنه. اما واقعیتی هست این هستش که نمایندگان دولت به عنوان نمایندگان بی‌طرف در جلسات حاضر نمیشن و
دست.
معمولا نظر دارم و نظرشون هم تایید میکنن صحبت های کارشناسای بازار کار رو.
بله.
که معمولا با توجه به جایگاهی که دارن نهایتا هم قدرت تحمیل نظرشون رو به گروه کارگری دارن.
درسته.
با همراهی گروه کارفرما.
آقای خدایی، به نظر شما حالا شما به هر حال در چانه‌زدی که امسال خواهید داشت چه عددی رو یا چه درصدی رو مد نظرتون هست؟ من اینجوری که برداشت کردم امسال نظر بر این هست که افزایش ریالی باشه تا درصدی که بشه چانه‌زنی بهتری کرد. درست عرض میکنم؟
ببینید دوستان، ما توی کارگروه دستمزد بعد از چندین جلسه، شاید 5 جلسه برگزار کردن، توی این جلسات اعداد ارقام سبد معیشت رو احصا کردن و این عدد به تصویب دوستان رسیده. رقم 6,895,000 تومان به عنوان حداقل های یک زندگی تامین شده،
یعنی 4,200,000 تومان افزایش.
هرچند که اینجا جا داره یک گلایه از آقای آهنی ها داشته باشن همینجا به صورت زنده و توصیه بکنم دوستانمونو به رعایت اخلاق مذاکرات و اخلاق رسانه‌ای که آقای آهنی ها توی یکی از مصاحبه‌هاشون عنوان کرده بودن که این عدد عددی بود که نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند. در حالی که ویژگی این سبد این هستش که این عدد عددی هست که کارشناسان مرکز آمار ارائه کردن و گروه کارگری این عدد رو پذیرفته.
آها. یعنی بر اساس اون نرخ تورم و اینها تصمیم گیری شده، درسته؟
مثلا اعدادی که اونا آوردن به عنوان از ارقام خرده فروشی بازار و از اون وقت حکار خودشون انتخاب کردن، محاسبه گروه کارگری عددی بالاتر از 7,500,000 تومان رو نشون میداد. اما در این جلسه یه ویژگی مثبت در نظر ما محسوب میشه این از رقم سبد و اون هم این است که خود دولت این عدد رو ارهام کرده. دوستان ما توی اون جلسه این عدد رو فقط پذیرفتن بعد از شانه‌زنی هایی که انجام شده.
یعنی عدد از جانب شما نبوده پس. خیلی خب، پس ببینید همینجا صحبت
نبوده. اما یه نکته هم عرض کنم که جواب سوال شما کامل شده باشه.
بفهم.
با این محاسبات بین عدد سبد تعیین شده در سال گذشته و امسال رقمی در حدود 1,950,000 تومان تفاوت هست.
بله.
این چیزی که ما در رسانه ها دوستان کارگریمون مطرح میکنم ممکنه باعث سوء تفاهم بشه، این نیستش که حالا رقم ثابت به دستمزد اضافه بشه. افزایش رقم ثابت برای سایر سطوح موزی ممکن نیست، اما فرمولی هست. ما اگر میخواییم صرفا عقب افتادگی موزی کارگران در سال 99 را جبران کنیم باید 1,900,000 تومان به درآمدهاشون اضافه کنیم.
درست.
و این هیچ ارتباطی به سالهای گذشته هم نداره.
امسال حداقل چقدر بود؟
حداقل دریافتی کارگران نه حداقل مزدشون 2,611,000
تومان. آها خب.
برای یک خانوار 3.3 نفری.
خب با توجه به اینکه قرار شده برای سال 1400 5,800,000 درست عرض می‌کنم 5,900 بشه، این اختلافش
عدد سبد معیشت 6,895,000 تومان هست.
6,895,000.
بله، اختلاف بیش از
4,200 میشه. خیلی خب. متشکرم. بذارید توضیحات آقای آهنی ها رو هم بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از نقد جناب آقای خدایی عزیز. البته واقعیت این شکلی نیست، ولی من همیشه خوبه که ما همه واقعیت ها رو در اجتماع بیان کنیم.
بله.
گروه کارفرمایی امسال از روز اول صحبتی داشت به این که خدمت شما مرجع تعیین کننده این موضوع باید یک مرجع رسمی مثل آمار، مثل تورم.
بله.
و ما هر کدام سر 4 عدد رقم خوراکی مثلا بالا پایین نکنیم، ضمن اینکه اون چیزی که ما تقریبا 3 سال پیش بستیم با ماهیتی که امروز اجرا کردیم کاملا متفاوته.
بله.
حالا یه حال ما چون تو اون زیاد خود ما هم بس نداریم، ولی خواستم خدمت ایشان بگم ما از روز اول گفتیم با توجه به اینکه هزینه زندگی و هزینه معیشت چیزهایی است که باید این داروش تحلیل کرد. شما ببینید
وقتی این عدد پیشنهاد گروه کارگری بود.
اجازه بفرمایید توضیح خدمتتون خواهم داد.
اگه جواب این یه دور رو بدید شنونده
هم خدمت بزرگوارم
جواب بدید. شما این صحبت شما ما رو متهم میکنه به اینکه ما
یه اجازه بدید من کاملا تشریح میکنم برای شنوندگان که همه متوجه بشن چی هستش. چشم.
مطابق واقعیت‌ها رو تشریح بکنید.
بذارید آقای خدایی، آقای روحانی توضیحاتشون رو بدن بعد حتما شما هم صحبت کنید.
من در تمام جلسات بودم. این جلسات خدمتتون تقدیم خواهم
کرد. خب
ببینید هزینه معیشت یا هزینه زندگی تو بحثی هستش که ما خدمت شما هستم این هزینه رو باید بیام ببینیم هر چقدر بخش هایی از هزینه های غیر خوراکی که باید توسط دولت حکومت مجلس بر اساس قوانین بالادستی که میشه هزینه های اجتماعی رعایت نشه این هزینه کل میاد بالاتر و بزرگتر میشه.
بله
ما قوانین مثل اصل 29 هم 30 هم 31 هم قشنگ شفاف واضح گفته است که خدمت شما چه وظیفه دولت ها مستقیم در آده و بخش خصوصا کارگری دارن. بله. یعنی دقیقا تو اصل کار خب ما سال هاست به دلایل مختلف و جنگ داشتیم و غیره این بخش تقریبا میشد گفت تعطیل بوده.
خب.
به همین دلیل آرام آرام بین هزینه‌های دریافتی و دستمزدی و زندگی فاصله افتاده.
بله. ما کیلومترها فاصله افتاده.
دقیقاً ریشه‌ها رو در بیاریم.
خب
اگر ما میایم خدمت شما عرض بکنم چون شعاری می‌خوایم حرف بزنیم یه بحث دیگه. وقتی که میایم اون بخش هزینه‌های زندگی که خدمت شما توی وظایف بخش‌های مختلفه مثلا وقتی میریم تو بحث درمان بالاترین پرداختی کارفرماهای ایران نسبت به کشورهای دیگه در بخش درمان یعنی 30% واریز به حساب تامین اجتماعی میکنن. اما وقتی این ملاحظه میکنیم هزینه های درمانی همین الان کسی که دفترچه داره خدا نکرده یه اتفاقی بیفته باید یه عالمه هزینه بده. هیچ جای دنیا این شکلی نیست. ما یعنی 30% داریم میدیم که یه بخشش بازنشستگی است. یه بخشش درمانه. مبالغ هم عددهای کوچیکی نیست که بگیم
کوچیکه.
اما دوباره وقتی که راه انجام نمیشه ما تو سبد ما دوباره این درمان میاریم.
آقای آهنی ها الان همین نکته که آقای خدایی گفتن که آقا این پیشنهاد این عدده
بله من الان توضیح میدم.
فقط اینو شما بفرمایید که شما قبول دارید که از جانب جامعه کارگری نبوده
خیلی. بله چون کاملا مشتاق ببینید چون تغییر بحث دادن نمایندگان دولت تو جلسه بودن و نمایندگان کارگری ما بودیم در خدمتشون. ما از اول گفتیم به این روش مخالفیم. اصلا باید معیشت و زندگی باید یک مرکز رسمی اعلام بکنه. به تبع باید تکلیف داشته باشه به اون و وظایفش هم به تبع عمل بکنه. دقت میکنی؟
بله بله.
ما در جلسه گفتیم ما اگر این روال برود ما نظر نداریم ولی به خاطر اینکه احترام به شرکای اجتماعی باشد ما در خدمتتون هستیم. ما نظر نداشتیم روی این عدد اصلا. این بحثی بود که بچه های مرکز آمار اقلام خوراکی ها را آوردن.
بله.
و اوریج قیمت های پایین و بالایی که داشتن گرفتن تو جدول گذاشتن
و به این عدد رسیدن.
مثلا 32% سهم خوراکی هست به نسبت 32% شد معیشت کلش حساب خب. کردن.
حالا به نظر شما آیا هنی ها شما فرمایید که این عدد رو
من تو جلسه بودم
بس.
دوستان عزیز ما که از اول نظر ما چیز دیگه ای بود ولی
نظر شما چیه دقیقاً آیا هنی ها
و دوستان دولتی به جنبندی به این عدد رسیدن؟
جناب آقای هنی ها من نظر شما رو میخوام بدونم به عنوان نماینده جامعه کارفرمایی برای سال 1400 چقدر باید این عدد رقم دستمزد مشخص
بشه؟ الان فقط بحث خوراکی ها اومد که بتونیم در بیاریم بیرون ولی هنوز آمارهای از آخرین وضعیت اشتغال واحدهای خرد کوچک و خدمت شما عرض کنم که ما آمار یک سری داریم باید دولت هم تو جلسات شورای کار بیاره. خب. ما وضعیت آخرین وضعیت اشتغال کشور رو ببینیم جنبندی میکنیم یه تصمیم ملی.
پس شما منتظرید که آمار بعدی بیاد بشه جنبندی؟
بله ما تو جلسات شورای کار بعد خواهد شد و نمیشه ابتدا بساکن
که
عدد خاصی یعنی همچه چیزی هم نیست. همونجور که خدایی هم گفتن بالاخره گروه های مختلف با توجه به اون جایگاهی که دارن و مثلا ببینید گروه های کارگری با دیدگاه هایی که خودشون دارن
بله.
دولت با توجه به بحث بودجه و اون بودجهی که برای خودش میریزه
درست.
کارفرمایان با توجه به اشتغال خوردی که
تحت پوشش دارن عمدتاً در کشور بیشتر اشتغال هم هست. اونها این زوایا، این قسمت از بحث میاد تو بحث شورای عالی کار بحث میشه، حالا بر صورت چکشکاری میشه،
مثلا
میگن نهایت یک عددی میرسیم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم.
ما ببینید، البته خدمتتون بگم یکی از بحثایی که وجود دارد همیشه با فقط افزایش نیست، ما باید با کاهش هزینه ها بیاریم. امروز دیدم
خب اون که در کلان آقا یاهانی اون موضوع که در کلان کشوری که اصلا اگه کاهش هزینه ها اتفاق بیفته مردم قطعا خوشحال میشن، نه فقط جامعه کارگری.
یعنی من میخوام بگم که یکی از مشکلاتی که سال گذشته کشیدیم و عزیزان کارگری هم شرایط سختی بهشان ایجاد شد، همون صحبتی بود که مدیر چی میگن رئیس سازمان برنامه بودجه بود، گفت که ما میدانیم دلار این قیمت نیست ولی خود ما آوردیم بالاتر.
نه آقای واعظی گفتن اینو.
بله
رئیس دفتر و رئیس جمهور محترم فرمودن که ما دلار رو بردیم بالا که بتونیم اقتصاد رو سرپا نگه داریم. خیلی ممنونم. بذارید
آقای ما باید توان جامعه رو ببینیم.
آقای آهنی آی عزیز اجازه بدید آقای خدایی هم توضیحاتشون رو بدن. آقای خدایی عزیز شما قانع شدید از صحبت‌های
نه به هیچ عنوان، من واقعاً چه مقدار متاسفم و واقعا میتونم درک بکنم آقای آهنی ها رو، آش انقدر شوره ایشون مجبورن فرافکنی بکنن. ابتلاش ما خیلی شده، واقعیت رو بپذیرید. ببینید اینکه وضعیت ما زیر یه قانونی توی شورای عالی کار دور هم جمع میشیم، ماده 41 قانون کار.
بله.
صراحتا به دو تا نکته اشاره کرده برای تعیین دستمزد. نرخ تورم، توجه به نرخ تورم و موضوع دوم. با تأکید میگه در هر صورت مزد تعیین شده باید در حدی باشد که حداقل های یک زندگی رو تامین بکنه.
درست.
اونجایی که من دعوت کردم آقای آهنی ها و خودم رو حتی به اینکه اخلاق رو رعایت بکنیم.
بله.
این نکته بود که تعیین سبد معیشت مصوبه شورای عالی کاره.
خب.
خود همین آقای آهنی ها و دوستانشون در پایان سال 96 با همدیگه توافق کردیم که ما بشینیم سبد معیشت رو تعریف کنیم. امسال آقای آهنی ها نفرمایند که ما سیاست دیگری داشتیم. امسال کارفرمایی
اجازه بدید دونه به دونه، یعنی آقای خدایی صحبتشون کردن، شما دفاع بفرمایید. آقای خدایی بفرمایید.
آقای آهنی ها و دوستانشون در جلسات امسال نهایت تلاش خودشون رو کردن که سبد معیشت تصویب نشود. اگر نه آقای آهنی ها، شما تا لحظه آخر جلسه شانه اینا میذارید که این عدد زیاد اون عدد کمه، تو لحظه آخر گفتید من امضا نمیکنم این صورت جلسه رو. ببینید اگه میخوایم واقعیت رو بگیم، همه واقعیت رو بگیم. از اون ور من نمیخواستم این مباحث رو بکشونم به رسانه، اصرار شما باعث میشه این مباحث بیاد. اما نکته دوم، ما کجای قانون، کجای شورای عالی کار این تکلیف یا اختیار رو داره اصلا که بیاد تعیین تکلیف کنه برای مثلا سازمان و برنامه و بودجه بگه تو چرا اصل 29 قانون اساسی رو رعایت نکردی؟
خب.
و آیا اصل 29 قانون اساسی صرفا برای کارگراست؟ بقیه آحاد جامعه حق ندارن؟ خب. ما امروز نهادهای تحت پوشش بهزیستیمون مثلا مسکن و معیشتشون تامین شده، کارگران موندن. ببینید از تکلیف فرار نکنیم. یه مقداری هم صحبت هاتون آقای آهنی ما رو برنگردونید به دوران بردهداری که شما صرفا میخوای خوراکی ها و آشامیدنی ها رو ببینید چقدر میشه اونو بدید به ما. نه عزیزم، من فکر میکنم شما امسال احساس میکنم شما رویه خوبی رو نه برای مذاکره نه گفتگوی رسانه‌ای انتخاب نکردید. واقعیت این هست، ما اتفاقاتی توی جامعهمون افتاده، از نظر معیشتی تو تنگنا هستیم، نهادهای تولید همشون قیمتش رفته بالا، ما باید از تولید حمایت کنیم، باید از کارفرمای تولیدی حمایت کنیم، ولی این رویه‌ای که چندین سال گروه شما بر گرفته پیش گرفته و احساس میکنه که تمام مشکلات تولید رو از ناحیه سرکوب مزدی میخواد جبران کنه، این رویه اشتباهیه.
خب.
ما روزی میتونیم با هم دیگه هم قدم بشیم. ببینید من برج 4 امسال درخواست ترمیم قدرت خرید کارگران رو دادم به شورای عالی کار.
بله.
اونجا میتونستیم بحث بکنیم، بگیم آقای دولتی یه سهمی برای کارگران بر عهده بگیر. گروه کارفرمایی و دولت مشترکاً با تشکیل جلسه مخالفت کردن.
بله.
و اجازه ندادن. و امروز که در آستانه تعیین مزد هستیم، بودجه کشور تعیین شد آقای آهنی ها و هیچ مبلغی رو برای حمایت از معیشت کارگران در سال 1400
نه مجلس و نه دولت ندیده است.
خب خب
درست وسط مذاکرات موضوع شما میگی دولت باید بیاد سخت قبول بکنه. این به نظر
خدای...
من فرار از بار مسئولیته.
خدای
یه تکلیف قانونی اجازه میخوام من یه جمله تمام بکنم.
بفهم بفهم.
یه تکلیف قانونی داریم طبق ماده 167 قانون کار.
بله.
که تکالیف شورای عالی کار رو مشخص کرده. که در زمینه دستمزد ماده 41 قانون کار رو مشخص کرده.
بله.
بنده به عنوان نماینده کارگری اصلا صلاحیتشو ندارم که در شورای عالی کار واحدهای بحراندار رو بیام بررسی کنم ببینم علت بحرانشون چی هست.
درست.
این همه نهاد توی کشورمون داریم وزیف